برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. باشد، حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند، بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامیان سلام، با اولین برنامه از مجموعه غبار فتنه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه غبار فتنه یک برنامه روشنگرانه است که بر اساس آیات و روایات طراحی و تولید شده از رادیو معارف تقدیم شما خوبان می شود. موضوع این برنامه فتنه و فتنه‌گران هستند که همواره یک معضل و مشکل اساسی در راه اعتلای کلمه توحید بودند. اگر وقایع تاریخ اسلام را به دقت بنگریم، به وضوح نقش منفی و در عین حال سر فتنه و فتنه‌گران را در جامعه مسلمانان درک خواهیم کرد. این موضوع به اندازه‌ای حساس و تأثیرگذار است که خداوند متعال در آیه 191 سوره بقره فتنه را بدتر از کشتن دیگران یاد می‌کند و می‌فرماید الفتنه اشد من القتل. بر همین اساس و بنابر ضرورت‌های اجتماعی سیاسی که در این چند سال اخیر به وجود آمده است، بحث فتنه و فتنه‌گران در دستور کار رادیو معارف قرار گرفت. این برنامه با رویکرد مذکور تقدیم شما معارف جویان گرامی می‌شود. در برنامه غبار فتنه از مباحث تحلیلی تاریخی حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر احمد حسین شریفی که از پژوهشگران زبده این عرصه هستند استفاده خواهیم کرد.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. بحثی که با حول قوه الهی در جلسات متعددی با شما گفتگو خواهیم کرد پیرامون بحث فتنه شناسی است. به تعبیر دیگر زیر مجموعه مباحث دشمن شناسی است. همچنان که شنوندگان محترم استحضار دارند، دشمن شناسی یکی از ارکان مهم دینداری و دینمداری است. شخص دیندار، شخص دینمدار، شخص الهی حتما باید ویژگی دشمن شناسی را هم داشته باشه. بصیرت نسبت به اوضاع و احوال پیرامونی خود را داشته باشه. دشمنان درونی و بیرونی خود را بشناسه. دشمنان فردی و اجتماعی خود را بشناسه. علمای اخلاق معمولا برای اخلاقی بودن یک فرد دو دسته مسائل را مطرح میکنند. یکی فضائل و دیگر رذائل را. فضائل یا خوبی ها را مطرح میکنند برای اینکه فرد اونها را بشناسه و به اونها مزین بشه، و رذائل و بدی ها را مطرح میکنند برای اینکه فرد اونها را بشناسه و از اونها دوری گزینه. بنابراین اگر فردی فقط خوبی ها را بشناسه، این گونه فردی اخلاقی نخواهد بود. و اگر فردی باشه که فقط رذائل را بشناسه، هیچ اطلاعی از فضائل نداشته باشه، این هم کافی نیست برای اخلاقی دونستن اون فرد. شرط اخلاقی بودن از نگاه همه عالمان اخلاقی اینه که هم فضائل را بشناسه و هم رذائل را. در عرصه اجتماعی به همین شکله. ما باید هم دوستان را بشناسیم و هم دشمنان را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شگردهای دشمنی و گونه‌های دشمنی را بشناسیم برای اینکه مبادا ناخواسته در دامن دشمنان گرفتار بشیم. به همین دلیل یکی از اون مسائلی که شناخت اون، توجه به اون برای حیات سیاسی و اجتماعی ما و جامعه ما بسیار مهمه، مسئله فتنه و فتنه شناسی است. ادبیات بسیار وسیعی در آیات قرآنی و روایات ائمه اهل بیت سلام الله علیهم پیرامون مسئله فتنه مطرح شده که متاسفانه در طول تاریخ اسلام مقفول واقع مونده، علی‌رغم اینکه مسلمین در اکثر مواقع دچار فتنه‌های شدید و عمیقی شدند، اما مباحث علمی پیرامون فتنه و فتنه شناسی بسیار اندک مطرح شد در بین عالم اسلامی. با اینکه آیات فراوان و روایات بسیار گسترده‌ای پیرامون این موضوع داریم، به همین دلیل ما در این سلسله جلسات می‌کوشیم که پیرامون این موضوع با تکیه بر آیات و روایات و با محوریت حوادث تاریخی صدر اسلام، پرده از چهره این مفهوم بسیار غنی و مهم در ادبیات اسلامی برداریم و ضمن شناخت فتنه‌های صدر اسلام بتونیم عبرت بگیریم از اونها و از اونها استفاده کنیم برای حال حاضرمون. بالاخره تاریخ آینه زندگی فعلی ما و آینده ما میتونه باشه اگه به درستی بشناسیم اون را و به درستی درس بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان، فتنه در لغت به معنای کفر، گمراهی، آشوب، امتحان، آزمایش و معانی دیگر آمده است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جلد دوم تفسیر وزین المیزان درباره فتنه چنین می‌نویسد: کلمه فتنه به معنای هر عملی است که به منظور آزمایش حال چیزی انجام گیرد و بدین سبب است که هم خود آزمایش را فتنه می‌گویند و هم ملازمات غالبی آن را که عبارت است از شدت و عذابی که متوجه مردودین این آزمایش یعنی گمراهان و مشرکان می‌شود و در قرآن کریم همه این معانی استعمال شده است. علامه میرزا حبیب الله خویی صاحب کتاب گرانسنگ منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه نیز در جلد 21 این کتاب در تعریف فتنه می نویسد: فتنه به معنای اختلاف مردم در عقاید و آرائشان است، به طوری که به ایجاد ناآرامی و تشویش بین آنها برای رسیدن به هدفی خاص منجر شود.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
به نظر من فتنه جایی است که تشخیص واقعیت از غیر واقعیت مشخص نیست، یا در واقع جایی هست که غبار روی واقعیت رو گرفته و تشخیصش حداقل برای عوام سخت.
من برداشتی که از فتنه دارم اینه که حق و باطل جوری به هم آمیزش پیدا کنه که تشخیصش از همدیگه مشکل باشه، یعنی یک حجمه از ناحیه باطل که وارد جبهه حق میشه و حق مداران رو به شک و تردید میندازه.
به نظر میرسه که فتنه ایجاد یک بحران در سیستم هست که به نوعی همونجوری که بیماری میتونه باعث به هم ریختن یک سیستم بشه، سیستم سلامتی بدن بشه، ایجاد فتنه در یک جامعه و سیستم اجتماعی هم به همین نحو هست، برای به چالش کشوندن امنیت و تعادل سیستم هست که وقتی اگر فتنه بتونه نشو نما پیدا بکنه و به اوج خود برسه، یقینا اون سیستم رو ناکار خواهد کرد و باعث به نتیجه رسیدن هدف خودش خواهد شد.
فتنه اون ریشه همه فسادها و تنشهای فردی و اجتماعی، اون چیزی که فرد یا اشخاص یا فکری که باعث میشه یک سیستم فکری جدیدی که مناسب و هنجار جامعه نیست القا بشه و پشت سر اون مفسده ها و شرهایی هم درسته.
برای اینکه معنای فتنه را بیشتر آشنا بشیم و بدونیم فتنه به چه معناست و چه مفهومی داره، لازمه توضیح اندکی خدمت شما عرض کنم. فتنه واژه عربی است که ما را در فارسی و ادبیات فارسی چندان متخصصین و لغتشناسان نتونستند معادل مشخص و دقیقی برای اون ذکر کنند. معادل فارسی زیبا و گویایی واژه فتنه نداره، اما در این حال به معنای یک سری اغتشاشات و اختلالات و اضطرابات فردی و اجتماعی است که در جامعه اسلامی رخ میده و عامل اون هم خود مسلمان ها هستند، یعنی دشمنان بیرونی نیست. گاهی ما با دشمن بیرونی مواجهیم که نام اون جنگه، نام اون قتاله، اما گاهی با دشمن درونی مواجهیم که در ادبیات اسلامی مخصوصا ادبیات امیرالمومنین علی علیه السلام از این مسئله به نام فتنه عنوان شده و نام برده شده. بنابراین فتنه یک سری دشمنی ایرانی‌های پیچیده و بسیار پنهان و ناپیداست که از سوی برخی شخصیت‌های اسلامی و برخی از مسلمانان علیه سایر مسلمانان رخ میده و محصول فتنه هم یک جور اضطراب و اختشاش و اختلال در نظم فردی و نظم عمومی جامعه است و طبیعتاً ضرر این بر جامعه اسلامی به مراتب بیشتر از ضرر جنگ بیرونی است. چرا؟ چون که در جنگ‌هایی که دشمنان خارجی علیه جامعه اسلامی دارند، ما با یک دشمن نامونشاندار مشخص مواجهیم. مرزهای دشمنی روشنه. سپاهیان دشمن سفارایشون آشکاره. کسی نمیتونه اون را انکار کنه. اما در مسئله فتنه این گونه نیست. مرزها در هم تنیده است. مرزها مشخص نیست. حق و باطل در هم تنیده است. حق بر مردم آنگونه که بایسته و شایسته است آشکار نیست. باطل هم در یک چهره پنهان خودشون نشون میده. به همین دلیل پیچیدگی فتنه و ضرر فتنه به مراتب بیشتر است از ضرر جنگ‌های خارجی و جنگ‌هایی که دشمنان بیرونی علیه جامعه اسلامی دارند. امیرالمؤمنین علی السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه توصیف بسیار زیبایی از فتنه و ویژگی‌های فتنه به کار می‌گیرند. حضرت در خطبه 93 نهج البلاغه می‌فرمایند که فتنه‌ها هنگامی که روی می‌آورند شبیه حقند و آنگاه که می‌روند و به پایان می‌رسند حقیقت خود را می‌نمایانند و هوشیار می‌سازند. معنای این جمله چیه؟ یعنی فتنه در نگاه اولی و در ابتدای کار و در نگاه نخست بر همگان آشکار نیست. بسیاری از مردمان و حتی بسیاری از نخبگان جامعه متوجه فتنه نیستند، چه رسد به اینکه متوجه عمق و پیچیدگی اون باشند.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه،
ان الفتنه اذا اقبلت شبهت. فتنه ها موقعی روی میارند مشتبهند. سخنان حقی فتنگران میگویند. هرگز هیچ فتنگری از آغاز اون اهداف باطنی خودش رو آشکار نمیکنه. خیلی سخنان حق به جانب و زیبایی بیان میکنه. اما و اذا ادبرت نبهت، موقعی که گرد و غبار فتنه فرو مینشینه، مسائل آشکارتر میشه به مرور زمان، اون موقع حقیقت آشکار میشه و معلوم میشه که چه نقشه و طراحی پیچیده‌ای برای ضربه زدن به جامعه اسلامی طراحی شده بوده. یونکرن مقبلات و یعرفن مدبرات، به تعبیر امیرالمؤمنین میفرماید که موقعی که روی میارند انکار میشند، یا به تعبیر دیگر ناشناخته میآیند. کسی قبول نمیکنه. موقعی که اهل بصیرت میگن در شرایط فتنه قرار گرفتیم، کسی از اونها باور نمیکنه، انکار میشه، قبول نمیکنن، میگن همه حرفای حقیه. شما ببینید فتنه هایی که در زمان امیرالمؤمنین رخ داد، فتنه جمل، فتنه صفین، فتنه نهروان، اینها قابل تشخیص نبود در گام اول برای عموم یاران امیرالمؤمنین، حتی برای صحابه برجسته زمان رسول الله. شخصیتی مثل خزیمه بن ثابت در جنگ جمل همراه امیرالمؤمنین میاد اما اقدام نمیکنه، یه گوشه بیرون معرکه وای میسه. در جنگ صفین به همین شکله، همراه امیرالمؤمنین میاد اما نمیتونه حق و باطل رو از هم تشخیص بده و یه گوشه چادر میزنه بیرون از معرکه و منتظره که یک حقایقی برش منکشف بشه و راه را از چاه پیدا کنه. به همین دلیل یونکرن مقبلات، بسیاری از افراد در گام نخست اصلا انکار میکنن، میگن فتنه‌ای وجود نداره. عرض کردم حتی نخبگان جامعه و برجستگان یک جامعه هم ممکنه نپذیرند. اما و یعرفن مدبرات، موقعی که فتنه فرو مینشینه و عقب مینشینه، گرد و غبار فتنه فرو مینشینه، اون موقع شناخته میشند، اون موقع معلوم میشه، اون موقع نقشه ها آرام آرام رو میشه، دست ها را رو میکنن و معلوم میشه که چه نقشه هایی پشت پرده بوده و بعد ادهی خوب میپذیرن. حضرت میفرماید یهم نخوم ریاه یوسف نبلدن و یخته نبلدا. فتنه ها مثل گردبادند که یک شهری را، منطقه‌ای را ویران میکنند، منطقه دیگر را به ما میگذارند، افرادی را به دام میاندازند، افرادی را رها میکنند. تشبیه میکنه به گردباد که حالا بعداً در جلسات آینده انشالله این تشبیه را بیشتر توضیح خواهم داد. به هر حال یکی از مهمترین ویژگی های فتنه در ادبیات امیرالمؤمنین همینه که آغازی ناشناخته و پنهان دارند فتنه ها. عموم مردم متوجه فتنه نمیشند. کسانی هم که یک دورنمایی از اون دارند، ویژگی ها و چگونگی اون رو به درستی نمیدونند. نه ویژگی های فتنه و فتنه‌گران رو به درستی میتونن تشخیص بدن و نه چگونگی فتنه انگیزی را میتونن به درستی تحلیل کنند.
روید خانه هایتون، بروید دست از قریش بردارید، بروید
این جنگ جنگ فرزندان عبد مناف است، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسلطان انبار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده، خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت های حکومت درمان می کند و به قاتلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند. عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند. حکیم ابن جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید الشهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است. ای اهل کوفه، در قوقای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند آسر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند، صدای ناله علی را خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
دوستان، از اینکه تا این لحظه از برنامه غبار فتنه رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام دکتر شریفی، بیان ویژگی‌های دیگه فتنه.
فتنه همچون جنین میمونه. به تعبیر دیگری از امیرالمؤمنین میفرماید فتنه ها مثل جنینند که بسیاری از مردم از سلامت یا نقصان اون خبر نداره، نمیدونه اصلا فرزند سالمی در رحم این مادر هست یا ناسالمه، از جنسیتش هم خبر نداره، نمیدونه دختر یا پسر، سایر ویژگی‌های جسمانی اون هم خبر نداره. لذا حضرت فتنه رو به جنین تشبیه میکنه در گام‌های اول فتنه. بسیار پوشیده و پنهانه. از راه‌های پنهان فتنه‌ها وارد میشن. تبدأ فی مدارج خفیه. از راه‌هایی وارد میشن که بسیاری از مردم در نگاه اول نسبت به اونها حساسیتی از خودشون نشون نمیدن اصلا. در نتیجه آرام آرام فتنه‌گرها اهداف خود را پیگیری میکنند، سالیان سال نقشه میکشند و مدت‌ها جلسه می‌گیرند، مدت‌ها اتاق‌های فکر تشکیل می‌دهند برای چگونگی دستیابی به اهداف مادی و اهداف دنیایی و قدرت طلبانه خودشون، و طبیعتاً در چهره دوست نمایان می‌شوند و در جملاتی بسیار زیبا و جذاب اندیشه‌های خودشون رو ابراز می‌کنند. به همین دلیل مردم به درستی نمی‌تونن تشخیص بدن و به همین دلیل حضرت می‌فرماید آغازی ناشناخته و پنهان دارن به صورت جذاب و زیبا. شباب ها که شباب غلام، آغازش چون عنفوان جوانی خیلی دلربا و زیبا و جذابه، و آثارها که آثار سلام، آثارش و پیامداش مثل پیامدهای نشانهایی که از ضربت سنگ بر جای میمونه. اگه یک سنگی با شدت بر یک ظرفی بکوبیم چه وضعیتی پیدا میکنه اون ظرف مثلا، یا اون چیزی که سنگ بهش میخوره یک چهره زشت و نازیبایی پیدا میکنه. حضرت میفرماید پیامدهای فتنه اینه، اما ظاهر زیبایی داره. به تعبیر دیگر اگه بخوایم فتنه رو بهتر بشناسیم، فتنه خیلی شبیه به نفاقه. به همین دلیل فتنه‌گر و منافق از هم جدایی ناپذیرند و نهایتاً دست‌های اینها هم در یک کاسه قرار می‌گیره. فتنه‌گران و منافقان در حقیقت هر دو دشمن اهل ایمانند، اما منافق در درون خودش هم باوری به ایمان و به دین نداره، اما فتنه‌گر ممکنه برای خودش هم امر مشتبه باشه، ولی در این حال هر دو در قالب دوست میان. پوش پوشیده و پنهان حاضر میشن و بسیاری از مردم متوجه نمیشن اینا دشمنن و همین دلیل نمیتونن یک رابطه مناسبی با اینها داشته باشند، رفتاری مناسب با رفتار یک دشمن با اونها تنظیم کنند. به همین دلیل همچنان که شناخت منافقین نیاز به بصیرت ویژه داره، مخصوصا نفاق‌های چندلایه و پنهان، شناخت فتنه هم بصیرت ویژه میطلبه. همه کس این بصیرت رو نداره. ببینید در فتنه‌ای که در جنگ صفین معاویه برپا کرد، موقعی که عرصه رو بر خودش تنگ دید و اومد دستور داد قرآن‌ها رو بر نیزه‌ها کنند، بسیاری از یاران امیرالمؤمنین، سربازان امیرالمؤمنین، سپاهیان امیرالمؤمنین، کسایی که ماها در رکاب حضرت بودند و جنگیدند، مخلصانه هم جنگیدند، که بعدها به نام خوارج معروف شدند، نتونستن تشخیص بدن این یک فتنه است و مدعی شدند که سپاهیان معاویه هم به حکمیت قرآن گردن نهادند، همونی که ما دنبالش بودیم. ما می‌خواستیم از اینها بیان به دامن قرآن، خب حالا اعلام کردن اومدیم. امیرالمؤمنین و برخی از یارانش فریاد زدند، روشنگری کردند، اما فایده‌ای نداشت. بصیرت ویژه رو اینها نداشتند، دوربینی و دوراندیشی ویژه رو نداشتند و این ویژگی فتنه است که بصیرت ویژه میخواد، دوراندیشی ویژه میخواد برای فهم اون.
وقتی در یک کشور فتنه‌گرانی پیدا میشوند که برای جاه طلبی خودشون، برای دست یافتن به قدرت، برای رسیدن به اهدافی که به صورت آرزو در وجود خودشون متراکم و انباشته کردن، حاضر میشن به مصلحت یک کشور، به حقانیت یک راه پشت کنن و لگد بزنن.
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
ناکسین یا همان پیمان شکنان اولین گروه مخالفان بودند که بر ضد مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست به کار شدند و هنوز 6 ماه از تشکیل حکومت آن حضرت نگذشته بود که جنگ جمل را با میدانداری عایشه به راه انداختند. جریان ناکسین قصه دردناک خودی‌های بریده از آرمان هاست. ناکسین داستان عبرت آموز خواصی است که دنیا طلبی آنان را در مدار نفاق قرار داد و سرانجام به مبارزه با امام حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام کشاند. طلحه فرزند عبیدالله از طایفه قریش و از قبیله تمیم یکی از سردمداران جریان ناکسین بود که وقتی در دولت عدالت محور علی علیه السلام منصبی به او نرسید، سر به بیراهه طغیان گذارد و بر ضد امیر مؤمنان شورید. این مرد بد عاقبت همان کسی است که در جنگ احد فرار نکرد و دست خود را از دست داد. طلحه دستی گشاده داشت و همواره به یاری محرومان میشتافت، تا جایی که پیامبر صلوات الله علیه و آله او را طلحة الجود نامید و امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از خطبه‌هایش او را سخی ترین مردم یاد کرده است. او از مخالفان سرسخت عثمان خلیفه سوم بود و نقش مؤثری در قتل او داشت، اما طولی نکشید که به خونخواهی عثمان به بصره رفت و بر ضد امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ خونینی را آغاز کرد که در آن نزدیک به 20,000 نفر از دو گروه کشته شدند. نگاهی گذرا به علل انحراف طلحه نشان می‌دهد که وی در رویارویی دنیا و آخرت بهره‌های دنیایی را برگزید و به هوای کسب پست و مقام و دستیابی به مناصب حکومتی همه سوابق درخشان خود را بر باد فنا داد.
عزیزان همراه، به پایان اولین برنامه از مجموعه غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما معارف جویان گرامی قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرهای خودتون بهره مند کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش دوم برنامه رادیو معارف. امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. در ادامه با کلام ناب همراه شما هستیم، برگزیده از سخنان شهید مدنی رحمت الله علیه. بعد از کلام ناب هم انشاءالله با اخبار ساعت 21 شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. بعد از گفتگوی ساعت 21 با برکران نور همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. به اتفاق شما کلام ناب رو به مدت 5 دقیقه میشنویم. بازم همراه شما دوستان شنونده هستیم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اما اونهایی که آگاهان منافق است، صفات اونها را و مذمت اونها را در قرآن و احادیث اهل بیت کردن، اون چه من میفهمم نه برای هدایت اونهاست، اونها دیگه قابل هدایت نیستن. برای این است که ما صفات اونها را بشناسیم و خودمون را از خطرات اونها حفظ کنیم. حالا به بعضی از علامات و افعالشون اشاره می کنیم. خوب دقت کنید. یه روز مردم منتظر یه حکومت عدل اسلامی صحیح بودن. بیچاره مردم مستضعف با کمال فلاکت زندگی می کردن و اونجه از همه بیشتر به مسلمان ها رنج می داد، این جنایاتشون را به اسم اسلام می کردن. اون روز مردم منتظر بودن به یه حکومت عدل اسلامی و می دونستن این حکومت عدل اسلامی فقط و فقط به دست توانای علی ابن ابی طالب احیا می شود. ولهازا مردم همگی ریختن در خانه امیرالمؤمنین، حتی عبای امیرالمؤمنین را پاره کردن. منتظر بودن حالا منافقها را بشناسیم. بعد از آنی که خلافت رسید، یه دسته منتظر بودن حکومتهایی به دستشون برسد، نشد. یه دسته منتظر بودن پولای زیادی بهشون داده شود، نشد. این علی است. قربانت برم یا امیرالمؤمنین. دیدن نه، طاقت عدالت علی را ندارن، بنا کردن دهنکجی کردن. امروزم که قدرت پیدا کردن شمشیر کشیدن، ولی با شمشیر مسلمان ها به جهنم رفتند. امروز هم یه دسته از اونهایی که 2 سال قبل فریاد می کردن رهبر بیاد طاغوت را از بین ببرد، وقتی رهبر آمد دیدن نه، رهبر سازشکار نیست، با منافقین جور نمیاد. دیدی که چقدر دهنکجی کردن و میکنن، دهنشون کج بموند و بشکند انشاءالله. کجی اینها را حتی آتش جهنم اصلاح نمیکند، به جهت اینکه اونهایی که کدیشون تا حدیش که به آتش جهنم اصلاح شوند، اونها بعد از مدتی از آتش جهنم آزاد می شوند، اما اینها چون منافقان حتی عذابشون از مشرک بیشتر و دیگه در اون طبقه از جهنم هستن که در به روشون باز نخواهد شد.